مجله د نن ورځې د خبرونو تر پای پاتې ده چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما. شش و 30 دقیقه شام، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مذاکرات امریکا و طالبان در قطر به خاطر آغاز ماه رمضان تعطیل شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر: وقفه در گفتگوهای صلح در دوحه، جنگ و درگیری در روز اول ماه مبارک رمضان در افغانستان، کشته شدن 55 نفر در نایجیری. تفصیل اخبار: گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییتر نوشته که به خاطر روز اول ماه مبارک رمضان گفتگوها با وقفه روبرو شده است. اما به گفته شاهین این مذاکرات در روزهای آینده اثر گرفته می شود. به نظر می آید که دو طرف در مورد مسئله کلیدی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان دچار اختلاف هستند. نماینده آمریکا و طالبان افغان از یک هفته به این سو در دور ششم گفتگوهای صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله در افغانستان در قطر سرگرم گفتگو هستند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان ابراز خرسندی کرده است. محمد اشرف غنی و عمران خان دیروز با هم تلفنی صحبت کردند. به گفته مقام ها هر دو جانب در مورد رشد اقتصادی افغانستان و اتصال منطقه ای گفتگو کردند. ولایت مختلف افغانستان امروز، روز اول ماه مبارک رمضان، شاهد جنگ و درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان بود. گفته می شود به هر دو جانب تلفات سنگین وارد شده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت هرات، امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته 14 جنگجوی طالبان در منطقه برپل ولسوالی فارسی کشته شدند. جنرال امرخیل ادعا می کند جنگجویان طالبان در این حمله تعدادی از خانه های محل را آتش زدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر از قندهار، احمد صادق، معاون سخنگوی قول اردوی 205 تل، گفته که در عملیات نظامیان ها در قیه درویشان در ولسوالی خاکریز 7 جنگجوی مسلح کشته شدند.
کریم پلیل با قماندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالی د درویشان په سیمه کې عملیات تر سره کړی. په ترڅ کې 8 تنه وسوال ترګر وجلی دي او 9 تنه تپیان کړي دي.
از تلفات به اردوی ملی در ولایت فرا هم گزارش ها رسیده. دادالله قانع به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در نتیجه حمله جنگجویان طالبان بر ولسوالی گلستان فرا 20 سرباز کشته و 2 سرباز دیگر به دست طالبان اسیر شده. این را اجمل زاید، ولسوال گلستان فرات، تایید کرده، اما تعداد سربازان کشته شده را 10 تن گزارش داده است و همچنان گفته که 7 جنگجوی طالبان هم تلف گردیدند. در همین ولایت عبدالغفور، ولسوال بکوای ولایت فرا، گفته است در حمله های هوایی نیروهای خارجی بر فابریک های تولید مواد مخدر در این ولسوالی دست کم 45 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. نیروهای بین‌المللی در افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر ترانسپورت روسیه میگوید در نتیجه آتش گرفتن طیاره مسافربری هنگام نشست اضطراری در میدان هوایی بین‌المللی مسکو 41 نفر کشته شدند. طیاره سوپر جت سخوی شرکت هوایی ایرفلوت روسیه با 73 سرنشین و 5 عملیان دیروز در زمان آتش گرفت که بر زمین میدان هوایی نشست و شعله های آتش و دود از دو طرف از دو کناران بلند شد. افگینی دیتریخ امروز در مسکو به خبرنگاران گفت 41 جسد را پیدا کردند. او افزود 33 مسافر و 4 عمله از این سلانه نجات یافته و وضعیت 36 نجات یافته و خیم است. اردوی اسرائیل اعلان کرده در حال رفع محدودیت های محافظتی بالای باشندگان جنوب اسرائیل است. اسرائیل این اقدام را ساعت 7 صبح به وقت محل اعلان کرد. در این حال رادیوی گروه حماس در نوار غزه از یک آتش بس خبر داد. هیچ یک از طرفین اعلامیه رسمی را در مورد برقراری آتش بس صادر نکردند. اما درگیری های شدید در روز گذشته ظاهرا اوایل صبح امروز دفعتن متوقف شده. و در انفجار تانکر تیل در شهر نیامی پایتخت نایجر 55 نفر کشته شدند. مقام ها و شاهدان امروز گفتند این تانکر در منطقه پرازدحام شهر نزدیک به میدان هوایی بین‌المللی نیامی زمان منفجر شد که مردم برای جمع کردن مواد سوخت دور آن جمع شده بودند. یک سخنگوی وزارت داخلی نایجریا گفت این انفجار 36 زخمی دیگر به جا گذاشته است. نایجریا یکی از کشورهای فقیر در غرب افریقا است که در همسایگی نایجریا غنی از نفت قرار دارد. پایان اخبار.
شو 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان تعطیل شده است. حمله گروهی دیروز شورشان طالب بر قماندانی امنیه بغلان بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی هم به جا گذاشته است.
وضعیت خوبی خراب است، می‌بینید واسه خانه خراب است، دیوال درد کرده، زمین زیر شده، کلکینوید نیست، خانم مریض است، شبونه است، 3-4 کوک پاش کرده.
برخی فعالان مدنی و فرهنگیان شهر آقچه و شبرغان از روز جهانی قلم با انتقادهای تند از مسئولان تجلیل نمودند.
املا هم از امی فرهنگ، از امی قلم، فعالیت های قلم دل سرد شدند، چون برشان هیچ نوع احترام صورت نگرفته، عرض گذاشته نشده، تقدیر نشدند، تمجید نشدند و فعالیت های گسترده قلمی در این ولایت.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان از تشدید اختلافات میان مسکو و واشنگتن درباره بحران ونزوئلا میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دور ششم گفتگوهای صلح میان طالبان و نمایندگان امریکا در قطر به مناسبت آغاز ماه رمضان متوقف شده است. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که بین جانبین روی هیچ مسئله‌ای که تا حال مورد بحث قرار گرفته توافق صورت نگرفته است. همین منبع به آژانس خبری فرانسه گفته است که در گفتگوهای قطر روی تعیین جدول زمانی برای خروج قوای خارجی از افغانستان مخالفت وجود دارد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان متوقف شده است. دو جانب ظاهراً روی کلیدی ترین موضوع که همانا زمان دقیق خروج قوای خارجی از افغانستان است مخالفت دارند. دور ششم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در قطر 4 روز پیش آغاز شد و هدف آن ختم جنگ حدود 18 ساله امریکا در افغانستان است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در یک پیام توییتر نوشته که این گفتگوها به مناسبت اول رمضان متوقف شده و روز سه‌شنبه از سر گرفته می شود. وی در پیام بر رادیو آزادی گفت روی هیچ مسئله که تا حال مورد بحث قرار گرفته توافق صورت نگرفته است. ولی شاهین قبلا با آژانس خبری فرانسه گفته بود که گفتگوها روی زمان خروج قوای خارجی با موانع مواجه شده است. واشنگتن قبل از آن که روی خروج نیروهایش توافق کند از طالبان خواهان تضمین‌های امنیتی، برقراری آتش بس و دیگر تعهدات طالبان به شمول گفتگوهای بین الافغانی بین طالبان و حکومت کابل شده است. طالبان گفتند این تدابیر را تا زمان اتخاذ نمی کنند که ایالات متحده زمان خروج قوایش را از افغانستان اعلان نکند. در این حال کارشناسان امور سیاسی می گویند گفتگوهای دوحه بیشتر بعد استراتژیک دارد. نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل می گوید
به امور استراتژیک طبیعتا مسئولیتش بس آوربند نتایه شده نمیتونه. اما شاید امریکایی از کوشش کنند که اگر اون شبه مذاکرات استراتژیک نتیجه نتا از اون شبه که در مذاکرات در سیاست رایج است که از شکل و مضمون میاین ممکن است از این روش ها استفاده کنه و کاهش به طرف فشارهای طالبان و همچنان امریکایی هم فشارشان بر طالبان کاهش بده چنان چه عملم دیده میشه که امریکایی یک کاهش به عمل آوردن در نتیجه فضای اعتماد و بعد از او
در پایان لویه جرگه مشورتی یه سال هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد آتش بس به طالبان رای راه کرد ولی این پیشنهاد از سوی طالبان رد شد. رئیس جمهور غنی به روز یک شنبه نیز بار دیگر در یک پیام ویدیویی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان خواستش را تکرار کرد.
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارند و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان لبک بگویند.
این همه در حال است که خشونت های طالبان ادامه دارد و در آخرین تحول در یک حمله گروهی طالبان بر قماندانی امنیه بغلان دیروز 20 نیروی امنیتی کشته شده و بیش از 60 تن دیگر به شمول غیر نظامیان جراحت برداشتند.
در گزارش همکارم شنیدید که ششمین دوره گفتگوهای قطر میان نمایندگان آمریکا بر رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان به خاطر آغاز ماه رمضان امروز تعطیل شده است. همزمان با ادامه این گفتگوها جنگ هم و با شدت در افغانستان ادامه دارد. در این گفتگوها روی خروج قوای بین المللی از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و گفتگوی بین الافغانی بحثای صورت گرفته است. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که بین جانبین روی هیچ مسئله‌ای که تا حال مورد بحث قرار گرفته توافق نهایی صورت نگرفته است. به نظر می رسد که طالبان روی آغاز جانب آمریکایی روی آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس تاکید می کنند و طالبان هم روی اعلان جدول زمانی خروج قوای خارجی از افغانستان. در صحبتی که با پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل دقایق پیش داشتم، از وی پرسیدم که چرا طالبان آتش بس را که خواسته اکثریت افغان هاست در ماه مبارک رمضان رد کردند و این در پاسخ چنین گفت.
اینا که نمیخواهن که آتش بس اعلان کنن و نمیخواهن که اصلا بانه میکنن که امریکا باید زمان تاریخ برآمدن خود اعلان بکنن، اینا بیترسن که اگر آتش بس اعلان کنن اینا تضعیف میشن و باز اون خواسته هایشان که صحبت هم راشان شده او به این صورت برآورده نخواهد شد. فلحاظ ها میکانیزم دیگر بین از اینا بکار است که هم امریکا بکار ببره و هم اونا که یک بالای دیگر اعتماد بکنن و به توافقات برسن. اگر اعتماد نباشه اصلا به هیچ توافق رسیده نمیتونه.
پوان صاحب نظر شما چیست؟ این گفتگوها بسیار طولانی نشد؟ این دور ششمش است و
بله طولانی شده اما طولانی بودنش مهم نیست. مهم ایشیست که باید به موافقه عملی برسند. شما خبر دارید که در جنگ های که در جهان به وقوع پیوسته به خاطر رسیدن به صلح یک سال دو سال مکمل تنها سر شکل میزی که در کدام میز بیشیدن سپری شده، از اون لحاظ پروانه داره. اما از لحاظ از این که به اصل مقصد بدست بیاید که او آتش بس است، ختم جنگ در افغانستان است، داخل شدن خود طالبان در پروسه سیاسی در افغانستان است و خروج قشون خارجی از این صورت میگیره، اما وقت میخواهد اعتماد به کار از بین هر دو طرف که بالای قول یکی دیگه و فیصله های یکی دیگه اعتماد باید بکنه.
پوان صاحب سوال اخیر، شما چی نظر دارین که لوی جرگه مشورتی صلح که اخیراً در کابل دایر شد چه تأثیر روی روند صلح در افغانستان داشته و گفتگوهای جاری در قطر؟
من فکر میکنم که اوی تاثیر نگذاشته نمیتونه تا طالبا خودشان فیصله نکنن که در افغانستان جنگ بس بکنن و با یک سال تن در بتن و خواسته های اونا هم عملی شده باشن. بدون دایر شدن این لوی جرگه مشورتی صلح که این با آقای اشرف غنی مشوره داده که چی کارا را بکنن، کل ملت افغانستان 31 میلیون نفوس همه صلح میخواین. طالبا ای را باید گوش بکنن و ای را میفهمن، اما باز هم به خاطر بدست آوردن اهداف سیاسیشان سلا را به زمین نمیگذارن. این به کار است که از طرف کسایی که یا حمایت میشن فشار بالاشان وارد شوه و اینا مجبور شوند که یک آتش بس بکنن تا به سلا برسه.
پوهان ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره مذاکرات قطر ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
انفجار و حمله گروهی بالای تعمیر قماندانی امنیه ولایت بغلان که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت، افزون بر تلفات انسانی خسارات زیاد مالی هم به بار آورده است. بیشتر به مردمان نزدیک به محل رویداد که هم کشته هم زخمی و هم متحمل خسارات زیاد مالی شدند. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می‌دهد.
انفجار دیروز در قماندانی امنیه ولایت بغلان ده ها خانه را خسارمند و منازل نزدیک به محل انفجار را کاملا منهدم نمود. انفجاری که حدود 90 نفر از افراد ملکی و نظامی را هم کشته و مجروح کرد و خانه های زیادی را ماتم سرا نمود. این انفجار که توسط یک تانک حامی مملو از مواد منفجره صورت گرفته به حد قوی بوده که زمین را فرو برده، ولی هیچ اثری از تانک باقی نمانده است. انفجار دقیقا در وسط یک کوچه کم عرض که یک طرف آن منازل مسکونی و طرف دیگرش تعمیر قماندانی امنیه از صورت گرفته است. همین شدت انفجار ده ها خانه را در محل تخریب و چندین خانه نزدیک انفجار را کاملا منهدم نموده است. مردمان محل که بیشترین آسیب را دیده اند میگویند
خیلی خساره است، ولی تعداد زخمی هایی که در همسایه ها و همجوارهای ما شده تقریبا به تعداد 25 یا 30 نفر میرسه.
وضعیت خوبی خراب است، خودت میبینی بس خانه خراب است، دیوال درد کرده، زمین زیر شده، کلکینای نیست، خانم مریض است، نیست شبونه است، سه چهار کوک پاش کرده، بچه بازو بتر حسابش خراب شده، بچه یک ساله لازم.
اینجا همه شکایت دارند و بیشتر گلمندیشان از دولت است که تا حال چرا یادی از آنها نکرده است.
اشتراپا ولی سوامت زنا واردیم پشت کلکین کلکشک میکرد، کارمندای امنیت جستا چده بود، پاید میدیم بود، مفتون میرم در دلا خدا با ولی صاحب میگم پیش میرم کارمند امنیت یک خنده خند میشه برای که قفق میده و چند تفنگچی خدا میکشم برای سرمت هر بود.
و این دیگری که چندین عضو خانواده اش زخمی و خانه اش ویران شده است میگوید
وقتی که انفجار شده میجا پلا گیره میگوید زخمی از اینجا داریم، 6 نفر ما زخمی داریم که 1 نفر ما تشفاخانه بستر است، 5 دیگه ما سطحی زخمی است، اما یک دیگه ما تشفاخانه بستر است. اما از نگاه خسارات اگر بودی بلومو میشه دیجا نمونده.
در این انفجار و حمله گروهی که دیروز یک شنبه بالای تعمیر قماندانی امنیه ولایت بغلان انجام شد و مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند، دست کم 20 تن از جمله چند غیر نظامی کشته و 66 تن دیگر هم زخمی شدند. احمد فرید بسیم والی بغلان امروز در جمع از خبرنگاران گفت این حمله در پاکستان طراحی شده است.
دشمن زمینگیر شده، فعالیت‌های دشمن به صفر رسیده. شما خبر دارند که چند روز پیش در بورکا دشمن بیشتر از 40 نفر تلفات داشت و این تلفات سنگین باعث ازی شد که پاکستان با ISI و طالبای تروریست دست بکار شوند و حملات بزدلانه را سازمان دهند.
او گفت این حمله بی جواب نمی ماند و به زودی انتقام سنگینی از طالبان می گیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی فعالان مدنی و فرهنگیان شهر آقچه و شبرغان از 16 ثور روز جهانی قلم با انتقادهای تند از حکومت و وزارت اطلاعات و فرهنگ تجلیل نمودند. آنها گفتند که باید از این روز با اشتراک مقامات محلی به شکل درست تجلیل می شد. اما مقامات محلی می گویند که روز جهانی قلم را در ریاست اطلاعات و فرهنگ تجلیل کردند، ولی قلم به دستان کمتر علاقه نشان می دهند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
فیض الله امینی یک تن از فعالین مدنی جوزجان به نمایندگی از دیگران گفت فعالیت فرهنگی و قلمی برای قلم بدستان و فعالین اهل قلم در این ولایت خیلی ها محدود است و دولت در این باره هیچ گونه کمک و یاری نمی کند. امینی می گوید محافلی که بر روزهای مناسبتی گرفته می شود هم از امکانات شخصی خود فرهنگیان است. مسئولی نه در محافل ادبی اشتراک میکنند و نه هم به فعالیت‌های فرهنگی اهمیت میدهند.
املا هم از امی فرهنگ، از امی قلم، فعالیت‌های قلم دلسرد شدند چون برشان هیچ نوع احترام صورت نگرفته، ارج گذاشته نشده، تقدیر نشدند، تمجید نشدند و فعالیت‌های گسترده قلمی در این ولایت مشاهده نشده. خب طبعا شما اگر باشین به مو مسئولیتتون وقتی که دمو مصروف یک مسئولیت یا یک وظیفه میباشین به اندکی اگر ارج گذاشته شوه به شما احترام قائل باشن شما در او مسئولیت خود حس میکنین یا در او رسیدگی میتونین بکنین.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان نیز تایید میکند که در محافل ادبی مسئولان ولایتی کمتر اشتراک میکنند اما میگوید فعالیت های فرهنگی و ادبی در ولایت جوزجان نسبت به دیگر ولایات کشور بیشتر شده است.
قسمی که شما امروز هم شاهد بودین ما روز جهانی قلم را در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان با حضور یک تعداد از شعرا و نویسنده ای ولایت برگزار کردیم. اما قسمی که ما توقع داشتیم و قسمی که از دوستان دعوت به عمل آمده بود که در این برنامه اشتراک کنند او قسم نبود و حضور یک تعداد دوستان کمرنگ بود در این محفل.
رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید روز گذشته نیز آنها یک محفل مشاعره به مناسبت صلح داشتند. همان گونه که توقع می رفت حضور یک تعداد مسئولین در آن محفل نیز ضعیف و کمرنگ بود است. با باور شماری از فعالان مدنی جوزجان تنها امروز نیست که مسئولان محلی این ولایت به برگزاری چنین محافل ادبی و فرهنگی ارج بگذارند بلکه در گذشته ها نیز حضور آنها در محافل ادبی و فرهنگی کم رنگ بوده و آنها هیچگاهی به اهل فرهنگ و قلم ارزش قائل نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قصر سفید میگوید که امریکا نیروهای بیشتر به شرق میانه میفرستد که پیام آشکار به ایران دارد. همکارم آرش همایون در این مورد با رضا ولیزاده خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که اعزام این نیروها چه دلیلی خواهد داشت.
آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی آقای دونالد ترامپ میگن که یک پیام روشن و عاری از سوء تفاهم دارن به تهران میفرستن از طریق در واقع طرح موضوع اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و میگن که در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدید کننده تنش‌ها این تصمیم رو گرفتن. البته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته نامش فاش بشه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نشانه‌های روشنی وجود داشت که ایران و گروه‌هایی که به نیابت از اون عمل می‌کنن برای یک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می‌شدن و این مقام وزارت دفاع گفته که گمان میره نیروهای آمریکایی در دریا و خشکی هدف بالقوه باشن و پنتاگون استقرار این ناوگروه رو تایید کرده. البته در بیانیه آقای بولتون اشاره‌ای به این موضوع نشده و فقط آقای بولتون در واقع اعزام این ناو رو یک پیام به ایران خطاب کرده، اگرچه در برخی رسانه‌ها این موضوع هم مطرح شده که ممکنه این ناو در ادامه مأموریت طبیعی و مسیری که از قبل براش تعیین شده بوده قصد داشته که در واقع در فاصله ای از آبهای سرزمینی ایران عبور کنه و به سمت اقیانوس هند بره.
ولی آقای ولیزاده در هفته گذشته واشنگتن اعلان کرد که معافیت از تحریم ها را که بر برخی کشورها به شمول ترکیه، ژاپن و کره جنوبی داده بود تمدید نمی کند و هدف این حرکت رسانیدن صادرات نفت ایران به صفر خوانده شده بود. آیا اعزام نیروهای جدید به شرق میانه ارتباط و جلوگیری از صادرات نفت ایران داره یا خیر بخیر شما؟
خب هر بار که صحبت به صفر رساندن صادرات نفت ایران مطرح شده مقام های جمهوری اسلامی یک تهدیدی رو همیشه تکرار کردن، مطرح کردند که تنگه هرمز رو خواهند بست و یا امکان صادرات نفت برای دیگران رو هم به این سادگی اجازه نخواهند داد که دیگران هم نفت صادر کنند. و به هر حال میدونیم که یک سوم نفت جهان از طریق تنگه هرمز داره صادر میشه، یک آبراه بسیار استراتژیک هست. و به هر حال هر چند هفته گذشته سپاه پاسداران ایران به عنوان یک گروه تروریستی از طرف آمریکا شناخته شده و همین مقابله به مثل به هر حال در طرف مقابل در ایران هم انجام شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام رو یک نهاد تروریستی اعلام کردن و همین در واقع موضوع به نوعی میتونه این تنش رو در خلیج فارس، در تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی ایران به هر حال افزایش بده.
رضا ولیزاده همکار بخش فردا درباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به شرق میانه ابراز نظر کرد.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اختلافات میان روسیه و آمریکا در مورد بحران جاری در وینزویلا شدت اختیار کرده است. آمریکا از روسیه خواسته تا از وینزویلا خارج شود، اما روسیه میگوید که آمریکا باید از پلان‌های غیر مسئولانه‌اش در وینزویلا دست بکشد. روسیه از رئیس جمهور نیکولاس مادورو و ایالات متحده آمریکا از خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون وینزویلا که خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرده حمایت می‌کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا در مورد بحران جاری در ونزوئلا بالای همدیگر انتقادات را رد و بدل کردند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC از مسکو خواست تا از ونزوئلا خارج شود. آقای پامپئو با اظهار این که به زودی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات میکند گفت این واضح است که روس‌ها، ایرانی‌ها و کیوبایی‌ها باید از ونزوئلا خارج شوند. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود نمی‌خواهد که واشنگتن در منازعه ونزوئلا دخیل شود. ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور جهان از خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده است حمایت می‌کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته گذشته با اشاره به وضعیت جاری در ونزوئلا گفته است اگر این تلاش ها ناکام شود آنها در دیکتاتوری غرق خواهند شد که راه های محدود خارج شدن از آن وجود دارد. وضعیت خیلی حساس است. به نوشته آژانس خبری رویترز، خوان گوایدو هفته گذشته از اردوی ونزوئلا خواست تا نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست آن کشور را از قدرت سرنگون کند و به تعقیب آن هزاران تن از هواداران وی با پلیس درگیر شدند. اما سرقماندانی اردوی ونزوئلا در کنار نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور باقی مانده به تقاضای خوان گوایدو پاسخ مثبت نداد. مادورو این حرکت گوایدو را تلاش برای کودتا به حمایت از آمریکا خوانده است. آقای گوایدو روز یکشنبه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت که وی حمایت اردوی ونزوئلا را از خود درست محاسبه نکرده بود. این در حال است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ونزوئلا در مسکو آمریکا را متهم کرد که برای سرنگون ساختن حکومت قانونی در ونزوئلا تلاش میکند. آقای لاوروف از آمریکا خواسته است که باید از پلانهای غیر مسئولانه در ونزوئلا دست کشیده و در چوکات قوانین بین المللی عمل کند. روسیه روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور مادورو دارد و در ماه گذشته حدود 100 نظامی را توسط دو طیاره به ونزوئلا اعزام کرد. حکومت آمریکا تصور میکند که متخصصان حملات سایبری و نیروهای خاص شامل این نظامیانند.
با گزارش انکشافات بحران ونزوئلا دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با همکارانم باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.